سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع سبک زندگی عاقلانه و جاهلانه. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی که قرار بود به صورت سلسله وار اگر خدا توفیق بده خدمت عزیزان داشته باشیم، عنوانش این بود سبک زندگی عاقلانه و جاهلانه. خب جلسه قبل توضیحاتی عرض کردم درباره اینکه این بحث ضرورتش چیه، مخصوصا بین ماها، و جایگاهش کجاست. حالا درباره خود واژه عقل، بحث‌های فلسفی اینا نمی‌خوایم بکنیم. اینجا دور هم جمع شدیم، عنوان جمع شدنمون هم هیئت، وجه جمع شدنمون اینه که چند دقیقه با هم دیگه فکر بکنیم که بتونیم با معرفت تر انشالله اشک بریزیم. کارمون اینه، میخوایم با یک بصیرت بیشتری، با یک فهم بیشتری برای اهل بیت گریه کنیم. سوزمون انشالله متکی بشه به یک عقلانیت بیشتری. واسه همین من بحثای علمی و بحثای حاشیه‌ای میخوام بذارم کنار. بحثای فلسفی درباره عقل و اینها، نظر ملا صدرا چیه، نظر بوعلی چیه، نظر فارابی چیه، این حرفا رو نمیخوایم داشته باشیم. بوعلی میگه عقل مجرد نیست، ملا صدرا میگه عقل مجرده، اگه مجرد باشه چی میشه، اگه نباشه، این حرفا به درد اینجا نمیخوره، اینا مال دکترای فلسفه و ایناست، به درد اینجاها نمیخوره. بحثی که اینجا داریم اینه ما چند مرده حلاجیم، چی کاره ایم؟ بدون تعارف میخواییم خودمون رو محک بزنیم، عقلانیت خودمون رو محک بزنیم. بله جلسه قبلم شوخی جدی چیزایی گفتیم که خب همه عقل از عقل خودشون میزنه، عقلانیت خودشون راضی هست. هیچ کس تو دعاها، تو توسلات، تو نزورات دعا نمی کنه خدای عقلم رو زیاد کن. من تا حالا ندیدم کسی زار بزنه، شماره ما رو نصف شب زنگ بزنه، حاج آقا گیرم، یه حاجتی دارم، دعا بفرمایید، خیلی التماس دارم، جانم، عقلم میخوام بیشتر بشه. اینو تا حالا ندیدیم. چرا؟ در ادعیه داره، در دعای عالیت المزامین داره. این همه را پیاده پا میشی میری کربلا زیارت میکنی، زیارت که تموم شد آخرش دعا میکنی خدا عقل وافر به من بده، لب کامل به من بده. ته ماجرا اونجا اهل بیت یاد دادن. خب ماها خیلی احساس نیاز نمی کنیم، داریم الحمدلله، زیادی هم داریم، خواستیم میتونیم صادرات هم داشته باشیم، خیلی اینو احساس نیاز نمی کنیم. حالا جمع خصوصی دوره هم که میتونیم بگیم جلو غریبه ها میگیم عقلمون زیاده، حالا جلو داعشی ها جلو هم پیش هم جمع شدیم اونجا میگیم آقا ما خیلی عقلمون زیاده، شما عقلتون کمه، این حرفا میزنیم. ولی اینجا که دیگه تو جمع خودمون که میتونیم یه سری از این حرفا رو بزنیم، مخصوصا وقتی کارکرد اجتماعی سیاسی پیدا بکنه، خروجی پیدا بکنه، خروجی تمدنی پیدا بکنه، در بیرون میبینیم با مشکلاتی مواجهیم، بعد به خاطر اینکه ما عاقلانه زندگی نمی کنیم، زندگی ما من نوعی عاقلانه نیست، تمدن عاقلانه شکل نمیگیره، بعد بیرون یه نفر یه تمدن شبیه عقل و شبیه عقلانیت وقتی میبینه جذبش میشه، میگه این که بهتره، که این که همه چی داره، بس که ما رو درواسی داریم، نمیشینیم دور هم حرف بزنیم، مشکلاتمون رو بررسی بکنیم. بابا خدا وکیلی ما عقلانه زندگی نمیکنیم، تعارف نداریم. میخوام حرفای جدی بزنم، نمیدونم حال و حوصله دارید یا نه، یه خوردن ممکنه که تلخ باشه، بالاخره حرف جدی تلخه دیگه. میتونم دور هم بشینم و دو تا خاطره بگم، دو تا خواب بگم و چهار تا پیرزنم گریه کنن و بعد شما چه خوبی، شما چه خوبی، شما بهتری، التماس دا بلدی من این کارا، بخوایم مجلس گرم بکنیم، عوام فریبی بکنیم، عوام زدگی داشته باشیم، کاری نداره. ولی توی همچین جمعی که عمدتاً دوستان ما، حالا نمیخوام هندونه زیر بغلتون بذارم، ولی حالا در نگاه عوام مردم شما ها نخبه اید دیگه، حالا نمیخوام زیادی تحویلتون بگیرم ولی هستید انشاءالله، توی جمع نخبگانه و نخبگی باید حرفای جدی تر زد که انشالله گفتمان بشه سرریز بکنه به مردم. عقلانیت یعنی چی؟ حالا من جلسه قبل عبارت نکراء رو به کار بردم در روایت، شبیه عقله. این عقل نیست، اونی که خوب بلده نظام سازی بکنه، کارشو پیش میبره، نظام اقتصادیشو پیش میبره، نظام سیاسیشو پیش میبره، ولی هیچ ربطی با خدا نداره، شبیهتون بالعقل. تلکه شیطنه، امام صادق فرمود شیطنته، شبیه عقل، عقلانیت نیست. عقلانیت اونه بود که علی داشت، گفت نه آقا عقلانیت اونه که معاویه داره، فرمود نه بابا اون که پدر سوخته بازیه، پدر سوخته بازی که عقلانیت نیست. عقلانیت یعنی شما بلد باشی مردم رو سیر بدی با مدیریت، با عقلانیت، با تدبیر به سمت خدا، به سمت بهشت. اصلا تدبیر یعنی بلد باشی چگونه مردم را ببری بهشت. تدبیر یعنی این، یعنی روند هدایت مردم به سمت بهشت. یعنی تو انتخابات های ریاست جمهوری باید بگیم شما بهتر مردم میبری بهشت یا اون آقا. گفتمان خدا پیغمبریش اینه، نه اینکه بعد یکی رأی بیاره بگی بهشت چیه، بهشت کیه، بهشت چی چی چی، بهش کی، چی کی، من تو ولش کو، هر کی خواست بره پتاش این میشه. بعد قصه های فاطمه زهرا سلام الله علیها ایناست. حالا کار داریم با خود به فدکیه مردم. این قرار نبود اونی سر کار باشه که مردمو بهتر ببره بهشت. عقلانیت یعنی این، تدبیر یعنی این. بعد به خورد ما میدن دیگه به اسم عقلانیت و تدبیر چیزای دیگه به خورد ما میدن، ما هم که ساده، بعد این حرفای جدی هم که زده نمیشه. خب حالا باید چی کار که عقلانیت چیه؟ عقلانیت نه شبیه عقل، عقلانیت یعنی مهار. عقل اقال، به اونی که پای شتر رو میبندن میگن اقال. خیلی واژه های عرب دقیقه، دقیق ترین زبانه، دقیق ترین زبانه. ما نه ناسیونالیستیم نه بیگانه پرستیم، زبان فارسی انصافا زبان زیباییست، زبان جذابیست، خیلی ها رو جذب میکنه، ولی هیچی زبان عربی نمیشه. تنوع واژگانی، عمق واژگانی، تفاوت‌های دقیق تو واژه ها. شما میبینید یه حرکت یه چیز رو میخواد برسونه 20 تا واژه داره براش. برای خرما، هسته خرما رو یه چیز میگه، اون پوسته روی هسته خرما رو یه چیز میگه، اون نخ پشت هسته خرما رو یه چیز میگه. 10 تا واژه برای خود خرما داره. یه دونه خرما باشه چی میگه، 10 تا باشه چی میگه، از سر درخت نخل باشه یا جدا شده، تازه در اومده یا رسیده. این همه واژه، زبان عربی زبان دقیقی است، برای همین خدا این زبان انتخاب میکنه. واژه هایی هم که خدا نظر داره دیگه اون ته ماجراست، زبده ترین واژه ها رو برمیداره سوا میکنه. واژه عقل رو شما میبینید انقدر روش کار میکنه. بعد عقل رو در برابر چی قرار میده؟ بفرمایید. جهل. عقل و جهل. ما البته اینجا با علم و جهل کاری نداریم، ما تو جهنم آقا جان عالم داریم ولی عاقل نداریم. آدم عاقل جهنم نمیگیره. اولا و کنا نسما و نعقل ما کنا من اصحاب السیر. عاقل نداریم. عالم چرا فراوون ماشاءالله مگه عالم داریم تو جهنم، عاقل نداریم. بس جهل در برابر علم ما کار نداریم، جهل در برابر عقل ما کار داریم. عقل از اقال میاد، اقال اونی که پای شتر میزنن. واژه فارسی یه خورده ترتمیز شسته رفته علیه السلامش میشه مهار. عقلانیت یعنی مهار، قدرت مهار کننده. بعد واژه ها بسیار دقیق، ظریف، لطیف، واژه‌ای که شبیه به اینه، نزدیک به اینه، متمم اینه، چه واژه‌ایست؟ واژه حکمته. عقل و حکمت، عقلانیت و حکمت. حکمت یعنی چی؟ به اون اسفاری که افساری که برای اسب می‌بندن و کنترلش میکنن، مهارش میکنن، میگن حکمه. حکمه مهار کنندگی، دوباره یک نوع مهار خاصیست، حکم و عقلانیت. خب اگر ما میخوایم ببینیم عاقل هستیم یا نیستیم، بدون تعارف صحبت کنیم دیگه، گل و بلبلی حرف بزنیم یا بدون تعارف؟ عزیزان من، شما که انقدر خوبی، اصلا این حرفا چیه؟ بریم پاشیم بریم. من چقدر شما ها رو دوست دارم، چقدر شما خوبه. این حرف رو نیم ساعت دیگه ادامه بدم. شما همه اینا رو مفروض بگیرید که ما خیلی شما رو دوست داریم، نوکرتون هم هستیم، همه تون هم میبوسیم، در این حال حرفای جدی داریم، مشکلات داریم. نسبت به عقلانیت اگه بخوایم خودمون رو محک بزنیم، باید روی سری واژه ها حساس بشیم. یکی از واژه ها واژه حکمه. اولین شاخصه در عقلانیت، چه در فرد چه در جامعه، اینه که مهار این آدم دست کیه، زمام این آدم دست کیه، کی نگهش میداره، کی حلش میده، کی میفرستتش، از کی خط میگیره، با کی سر و سر داره، به کجا وصله. اینا خیلی مسئله دقیقیست، خیلی برای اینا حساس بود. خب آقا ما ها ادامه چیه؟ کسی ادعا میکنه که من عاقل مادرزادم، اصلا من همجوری عاقل به دنیا اومدم، یه گوله عقل بودم وقتی به دنیا اومدم، بعد دست و پا در آوردم. کسی همچه ادعای داره؟ یکی بود خیلی پرمو بود، میگم اول یه گوله مو بود بعد دست و پا در آورد. حالا بگیم آقا یکی یه تیکه عقل بوده بعدن دست و پا در آورده. داریم یه همچین کسی ادعایی همچین چیزی واسه خود همین اگه ادعا بکنه، میگه این دیگه تهشه دیگه، خیلی دیگه. خب ما که عاقل بذات که نیستیم، حالا به اصطلاح فلسفی وقتی کسی بذات نیست باید بلعرض باشه، بلعرض هم باید بلغیر باشه، از دیگری باید بگیره، از اونی که داره میگیره. حالا اون باید یا عاقل باشه، بحث سلسله و امتناع و تسلسل و اینها رو دیگه حتما بلدید دیگه، بهتر از من بلدید. بالاخره تهش به یه عاقلی ختم میشه. انسان یا خودش عاقل است یا از یه عاقلی ختم میگیره. خب این خط گرفتنه یعنی چی؟ یعنی همین زمام سپردن، یعنی آدم گردنش رو پیش کسی. من خیلی نمیدونم حواستون هست چجور دارم سرتون شیره میمالم یا نه، خیلی حرفه‌ای دارم. یعنی اولش من گفتم اینجور حرف بزنم، گفتم که اینا اگه متوجه بشن من دارم اینجور سرشون شیره میمالم خیلی بده ها. حالا خودم بگم چه شیره‌ای دارم میمالم. من دارم آدم عاقل رو حرف گوش کن، مطیع و مقلد نشون میدم. اصلا اولین شاخص آدم عاقل تو تقلیدشه، خلاف اونی که میخوان به خورده ما بدن. بگه بابا خودت عقل داری، چیکار داری حرف بقیه رو گوش بدی؟ ببخشید الان من همین حرف رو گوش بدم یا گوش ندم؟ میگه نه اینو گوش بده. خب من اینو گوش بدم وقت حرف شما نیست؟ خب چرا؟ خب وقت یعنی باز من حرف یکی گوش دادم. نه اینو گوش بده دیگه هیچی گوش نده. خب بالاخره یکی گوش دادم. اینجوری شیطون شیره ایماله، میگه تقلید کار میمونه. خب الان من خود همینو گوش، این تقلید، ببخشید این تقلید نیست، اون وقت همین حرفه مثل اینکه تقلیدی ها، خیلی حرفه‌ایه. من بعدم بازی ریختم به هم از این وادی که وارد بحث شدم. همون اول بسم الله کارو به تقلید شروع کردیم، نه فقط تو مسائل جزئیه فرعیه فقهیه. آدم یعنی مقلد. یه بچه رو شما میخوای تربیت بکنی، یه بچه رو میخوای راه بندازی، مثلا یه بچه میخواد بزرگ بشه، میخواد رشد بکنه. رشد بچه یعنی چی؟ یعنی آموختن یک سری مهارت ها به او که خود این آموختن وابسته به تقلیده. بعد شما به او یاد میدهی مدیریت بکند تقلیدش را.
یه نرم افزاری توش فعال بشه که حرف کیو گوش بده، حرف کیا رو گوش بده، از کجا خط بگیره. غیر از اینه اصلا تربیت یعنی همین. ما اولین مرحله که در بحث عقلانیت باش کار داریم با همین مرحله است، اختیار. یعنی من اختیار بکنم چه کسی را، حرف چه کسی را، منطقه چه کسی را. خیلی بحث داره سنگین میشه یا نه؟ حال و حوصله دارید یا نه؟ این هم بگید نه. تبعیت قبلی. بذارید خود شفافتر صحبت بکنم. تو سبک زندگی عاقلانه اونی که حرف اولو میزنه نظام آموزش پرورش شماست. خیلی دیگه رفتم ته ماجرا. یه جامعه ای تا سیستم آموزشیش درست نباشه عاقلانه نیست. گل بگیرن در دانشگاهی که اسلامیه ولی حرفشو کفار دارن میدن، جامعه از همینجا بیعقل میشه. خیلی رفتم تهش، برگردم دوباره همینا رو مقدمه بیارم، خیلی جا نخورید. صاف رفتم، حوصله ندارید دیگه، ته حرفو بزنم برم. همین جوری آدم ها خراب میشن. بعد اینجاها که میرسن اینا میشه کتاب مقدس. به قرآن که میرسه نه، من دوست دارم عاقلانه با قرآن برخورد بکنم، من دوست دارم خودم بفهمم. وایسا بینجا بینم. الان تو مثلا سر کلاس جامعه شناسی نشستی افکار فرویدو به خوردت میدن، افکار پاولو رو به خوردت میدن، افکار هگل رو به خوردت میدن، اینا هم هر کدوم که میگن میگی نه یه لحظه استاد من میخوام خودم عاقلانه. چطور اونجاهای عاقلانه خیلی نمیجوشه؟ چه عقلانیتی که هر وقت به خدا پیغمبر میرسی عاقل میشی؟ جالب انگیزناکی حرفام یا نه؟ دیدید چقدر اصلا تقلید چقدر کلاس داره؟ حالا من جلسه بعد، این جلسه نمیرسیم، جلسه بعد میخوام یک جلسه در مورد مد صحبت بکنم. خودتون آماده کنید، نظر یک ماه برید چیز پرورش اندام و اینا قشنگ آماده باشید برای شلاق‌های جلسه بعد. طرف اصلا لذت میبره از این که داره تقلید میکنه، میگه خب چرا اینه نکو زدی؟ میگه مده. اصلا چقدر فیگور میاد، فیگورشون یعنی چی؟ من دارم از این که تقلید میکنم لذت میبرم، وای چقدر شیرین است، حالا شده هم شبیه بقیه و نمیدانم چرا باید شبیه بقیه باشم ولی جذاب است. خب حالا بیاد قرآن، نه من باید ببینم منطقش چیه. خیلی باحالن نه اینجور آدم ها. عقلانیت از همینجا شروع میشه. نقطه اولی که ما باید در موردش صحبت بکنیم، ما حاشیه زیاد میریم، حرفای بی خود زیاد میزنیم، تعارف نداریم. یعنی بجن که بریم سراغ اصل دین رفتیم، مثلا مرحله پنجم، ششم، هفتم، هشتم تو فرعیات مثلا میشینیم دغدغه یه بچه حزب اللهی حجابه، دغدغه یه بچه حزب اللهی حجابه، یه مجموعه فرهنگی دغدغش حجابه. نباشه باشه، ولی اولویت ششم، هفتم، هشتم به بعد. ای پس اولویت اول چیه؟ اولویت اول همینجاست. فاطمه زهرا برای حجاب داد زد، برای فدک که داد زد. خب همینه دیگه، همین مصیبت ها رو ما داریم، پدرمون رو درآورده. فاطمه زهرا برای فدک داد زد، خانم جان یا فاطمه زهرا ما رو ببخش که یه عمر به شما خیانت کردیم. ما هم مثل مردم مدینه نفهمیدیم شما چی میخوای، حرفت چیه، دنبال چی میگردی. اون عمق فکر ما، کنه فکر ما رو که بشکافن میگیم بابا حالا انقدرم ارزش نداشت یه تیک زمین خانم بخواد اینجور حیثیت خودشو به باد بده بره بجنگی و حرف بزنه. ما بودیم خودش این حرف رو نمیزدیم. الان ته دل ما یه همچین حرفایی نیست. یه همه دعوا سریه تیک زمین. خب آخه خودتون علیکی خرج این ماجراها نمی کردید، حیف بودید شما میمودید نگه میداشید جای دیگه، توی بحران دیگه، یه چیز دیگه، دست توی مسئله دیگه. فاطمه زهرا دست رو چی گذاشت؟ خطبه فدکیه که الحمدلله خب اینم خونده نمیشه، بخونم توی مجلس همه دستتون بگیرید، خب همه با هم بخونیم همینه دیگه، دینی که همه ظاهر و دو صفحه دیگه مونده. جوشن کبیر، دعای کمیل، زیارت عاشورا. حرفام تلخه نه؟ چه زیارت عاشورا خونده؟ زیارت عاشورا که خودت باید بری بخونی اولا، یکی میخواد بخونه خیلی خوب. نه آقا اینجور جمعی نخونیم. حالا من نمیخوام بگم اینا رو جمعش کنیم، که میخوام بگم الان ما چقدر منطق گرفتیم از زیارت عاشورا، از دعای ندبه، از دعای کمیل، از دعای جوشن. چقدر فهمیده شد الان این دعای جوشنی که سالی سه شب خونده میشه با این وضعیت خستگی و 50 تا خوندیم بریم یه آبی به صورت بزنیم بیایم. آدم یاد مردان آهنین میفته، آیتم سنگینیه، بریم یه تنفسی بکنیم بریم بعدی. زدگی میاره این تو سیر تطوری خودش، تو دراز مدت نسل بعدی کشش نداره اینو حمل بکنه. اینو بحثی دقیق جامعه شناسی، جذابیت نداره. برای همین شما یه نسل داری تو دعای جوشن کبیرت طیف 60 سال تا 70 سال 80 درصدن، 50 تا 60 5 درصد، 10 درصد، حالا 20 درصد، 40 تا 50 10 درصد، 15 تا 40 5 درصد. حالا جور در اومد 100 درصدش یا نه جور که صافش کنی. یعنی نسل به نسل میبینی به بعدی که میخواد منتقل بشه نمیگیره، جذابیت نداره. بعد اون بابا میشینه شرح مثنوی میذاره 15 تا 40 80 درصد، 40 تا 50 10 20 درصد، همجور میره 80 سال دیگه نداره. چرا جذاب تر میشه؟ این بابا دنبال فهمه، میخواد بفهمه، این دنبال عقلانیته. میگه حالا بیا بیا بیا، حالا بشین، حالا بخون، دستار بگی بالا. خب باشه قبول، یه چیزی هم بخور، یه خوراکی، یه چیزی هم این بابا بده. بعد ما تو دانشگاه میخوایم کار فرنگی بکنیم چیکار میکنیم؟ میگه درساتون که تموم شد بچه‌ها جمع بشین، همه بزنیم تو سرمون، همه با هم یک دو سه تق. خب الان احساس میکنم دیگه لبریز شدیم، بریم تو هفته بعد. خیلی مردی جمع بشین یه هفته‌ای درس‌ها رو عوض کنین، شخ بزنین کتابا رو. عقلانیت نیست که، تو پوسته، تو ظواهر، همینه. این نیست؟ قبول نداری درفای منو؟ جامعه از کجا درست میشه؟ جامعه از کجا خراب میشه؟ از قانون. خیلی جالبه، تنها چیزی که ما بهش کار نداریم، مثلا حساسیت نداریم. شما بابت چیا داد میزنین آقایون دانشجوها؟ خیلی صداهاتون کلفته، نه نشریه میزنید، رسانه دارید، مثلا الکی مثلا، بعد داد میزنین، حرف میزنین تو تلگرام اینور اونور، موضع میگیرین، بیانیه میدی، راهپیمایی میکنین. بابت حرف حسابتون چیه؟ چی میخواد؟ بعد ماها نشستیم میان برای ما قانون وضع میکنن، آقا کسی سوال بپرسه 6 ماه حبس داره. یه صاف داره میره زیرا به دینو از بیخ میزنه. اینجا باید داد زد. این که داد نداره. حالا رأی دادیم چند نفر رفتن اونجا قانون تصویب کردن. آقا چی شد مگه؟ نه این بی حجاب، این فلان فلان شده، موهاشو گذاشته بیرون. استغفر الله. اینو بعد ببینم. نه محصول قانونه. آدم با قانون ساخته میشه. بعد قانون نداریم، عقلانیتمون زیر ساخت نداره، تمدن نداریم، میاد میرو منم میگه آ قانونشو ببین ای جان، به این میگن مملکت. ببین کسی یه خورده این ور نمیره، یه خورده اون ور نمیره، بعد میره کفبر میشه اونجا قانون میبینه. خب چرا ما قانونی نمیشیم؟ خب ماها آدمای کریمی هستیم، با تازیانه تو سر هم نمیزنیم. البهائم لا یتأدب الا بالضرب. اونجاها خب یه چیزای سفتی دستشون دارن، یه پلیس پر سمه داره، اون سمهش پر زوره، چپ نگاه بکنی راستت میکنه. با پلیس قشنگ میشه اداره کرد مملکت، تو کاری نداره. معاویه این کارا میکرد. اونی که میگی شبیه به عقل همینه. تفاوت کار علی با معاویه چیه؟ میفهمن آقا مثل معاویه باش. معاویه میفهمه من میدونم لا یسلحکم الا السیف،
میدونم شما فقط با شمشیر آدم میشید، ولی من به قیمت جهنم رفتن خودم شما رو بهشتی نمیکنم. این عقلانیت نیست. عقلانیت یعنی تدبیر بهشتی کردن مردم اونجوری که خودت جهنمی نشی. بعد تازه چه بهشتی؟ چه بهشتی؟ کدوم بهشت؟ بهشت که زورکی نیست که لایک را حفظ دین. بله بهشت زورکی نیست. حرفم روشنه؟ خیلی چون حرف دارم اینجوری میشه ها. نه تو خیلی درد دارم، حرف ندارم، درد دارم، دردم میاد. بله کاری نداره معاویه با شمشیر، پول و شمشیر مگه کاری داره؟ بعد میان حزبای اونا رو به رخ ما میکشن، میگن شما چقدر بیارزه این چهار نفر دوره هم نمیتونین جمع بشین. ببین حزبو من درگیرم توی مباحث، خیلی نمیتونم رزومه بدم که داریم کجا چی کار میکنیم، خوب نیست. یه گریزی اگه میزدم معلوم میشه این حرفا محصول چه تعاملاتی با کجا هاست، با کدوم دانشگاه های کدوم کشور ها. اینا الان گفتمان ماست، درگیریم توی مباحث. میگه آقا حزب ندارید، دوره هم بلد نیستید جمع بشین. ببین حزب میزنه، رئیس جمهور در میاد، یه دولت، دولت 20 ساله بعد الان همه زیر ساختش هست، بعد شما یه نفرتون رئیس جمهور میشه، چهار تا میشوته اینو، چهار نفر دورش جذب میکنه، بعد از این چهار تا سه تاشونو میزنه، یکی هم میخوره میبره، بعد دوره بعد بهش رأی نمیدیم، بعد دوره بدترش دوباره میگیم جون مادرت بیا ما هیچکیو نداریم تو رو قرآن، بدبختیم. بدبختی دیگه، جامعه که عقلانیت نداره اینه. زیر ساختا درست نیست. زیر ساختا از کجا باید درست کرد؟ از همین جاها باید دوره هم جمع بشید با قانون، با قانون. حرفای سنگینیه. یه قوانین بالا دستی داریم مال همه است، یه سری قوانین هم برای خودتون داشته باشین. پنج نفر دوره هم جمع بشن با یه خرد جمعی چهار تا قانون بنویسن، همه پایبندش بشن، بعد این بیاد به مرور تو 10 سال 20 سال یه دفعه سر در بیاره یه گوشه ای، یه گوشه ای شما زیر یه خرابه ای انرژی اتمی ساختی، تاسیسات هسته ای ساختی، یه دفعه این نیرو سبز میشه یه گوشه ای. به نداریم دیگه، نداریم. قصه زیاد دارم، بگذاریم. بحث حکم، قانون. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید که فتنه وقتی میخواد شکل بگیره، جامعه میخواد به هم بریزه، میدونی چیکار میکنه؟ من با فتنه خصوصا با کدوم فتنه کار دارم؟ فتنه سقیفه. با فتنه سقیفه کار دارم. زیرساخت یه همچین فتنه چیه؟ زیرساخت فرهنگیش چرا میگیره یه دفعه بعد 40 روز؟ بابا اینا که اومدن بیعت کردن با امیرالمومنین، علی هم که بین ایناست، سفر خارجی که نرفته، سنگال که نفرستادن ازلش گنن، که همجا بوده، وسط جنگ بوده، مردم الان درگیر جنگن، وسط ماجراست، نیروی جنگی هم بهتر از علی ندارن، همه هم اقرار میکنن آدم بهتر از این نداریم، دوزی گرگی هم که نکرده، اختلاس هم که نکرده، بابک زنجانی که نداشته، دمده علی حرفی نیست، ولی میگیره حرف، یه دفعه میگن علی نباشه، هم میگن آه آره باشه باشه. چرا؟ رو حرفان فکر میکنی فقط نگاه میکنی؟ نگاه میکنی غنیمته. چرا میگیره این حرف؟ یه دفعه سقیفه را میفته میگیره. فاطمه زهرا با اینا کار داره. یکی از جملات کلیدی فاطمه زهرا در خطبه فدکیه که آیه قرآنه، از سوره مائده. من حالا تفسیر المیزان آورده بودم براتون این بخش رو بخونم، احتمالا فرصت نمیشه. سوره مائده سوره عجیبیه آقا جان، عزیز من. سوره مائده باید واحد درسی باشه تو دانشگاه، حداقل سوره مائده. تفسیر المیزان باید واحد درسی باشه تو دانشگاه، همه دروس. غریبه ها قدر این کتاب بیشتر میدونن. چه کتابی تفسیر المیزان؟ یه کسی مثل شهید مطهری که خودش قول علمیه، میگه 200 سال این کتاب باید تدریس بشه تا بفهمن چی گفته. بابا حرفای خودت باید 200 سال تدریس بشه. نه المیزان قوقا کرده علامه طباطبایی در المیزان. سوره مائده آخرین سوره که بر پیغمبر نازل شد از جهت سوره ای. مهمترین مسائل تو سوره مائده اومده، بیشترم روی کرده سیاسی اجتماعیه. آیاتی که در مورد ولایت امیرالمومنین خیلی صریح و شاخص و ظاهره تو سوره مائده است. آیاتی که در مورد سرنوشت امتهای قبلیه، در مورد قوم موسی که آخر کارشون چی شد، اینا اومدن یه دفعه یه جا بریدن سیمبوکسل پاره کردن، اینا همه رو میگه. یه جایی 20 آیه‌ای تو این سوره انقدر مهم و کاربردی و کلیدی یه دفعه 20 آیه در مورد قانونه. اف حکم الجاهلیت یبغون و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. خب یه بار گفتی خدای فهمیدیم هر کی به حکم من حکم نکنه کافره. ها نه نه وایسا وایسا، هر کی به حکم من حکم نکنه فاسقه. نه نه اصلا بیدینین، اصلا میخواین فتنه کنین، اصلا میخواین مملکت رو به هم بریزین، اصلا شما را وا میکنین دشمن بیاد. بابا چیکار داری حالا چقدر جدی گرفتی؟ دوره همین دو دقیقه داریم حرف میزنیم. میگه من اینجا تا اینجا آوردم تحویل شما دادم، از این به بعد دیگه شمای دو قانون. قانونم که میگم نه یعنی اونی که لزومن تحت قوانین کیفری بیادا. الان یه مثال برای قانون برای شما بزنم، خیلی قانون کردم. میگه جامعه چطوری عقلانی میشه؟ جامعه ای عقلانی میشه که شما بدون زد و بند، بدون اینکه پول آب ببری بالا، بدون اینکه قطع بکنی آبو، بدون اینکه بزنی، بدون اینکه ببری، بدون اینکه صد تا مصیبت درست بکنی، مردم حالیشون باشه اسراف نکنه. روی یه ضابطه شرعی. این ضابطه شرعی. این قانون، این حکم. جامعه عاقل میشه. حالا بزنیم آقا، مردم بزنیم. اگه کسی از یه میزانی بیشتر آب مصرف کرد فلان بشه، از این کارو که میکنن دیگه، میشه همون ماجره چی؟ همون جهنم، خودم برم جهنم که شما برید بهش. سختی کار هم اینجاست، باید مردم رو شیرفهم بکنی، توجیه بکنی، عاقل بکنی، را بندازی. حالا تو دوران امام زمان ما اصلی ترین واژه‌ای که باش کار داریم که اصلا میبره حکومت حضرتو چیه؟ حضرت که میان شنیدید وضع یده علی رؤوس الناس، دست مبارک رو میذاره روی سر مردم، اکمل احلامهم، عقل مردم رو کامل میکنه. البته زمینه داره، مردم خسته شدن، تشنه شدن، مستر شدن، رو آوردن به حضرت، حالا میخوان با آقا برن. حالا کی میتونه با امام زمان بره؟ کسی که عاقل باشه. چه جامعه ای مال امام زمانه؟ چه جامعه ای مهدویه؟ ما این همه دامون انتظار صحبت میکنیم مردم گناه نکنیم، مردم بیایید برای آقا صدقه بدهیم، جامعه مهدوی اینطور است، جامعه مهدوی اینطور است. بابا برو سراغ اصل مطلب، مردم بیاییم عاقل باشیم. تو روایت ما میگه گناه بکنی عقلت کم میشه. فکر نکنی من با خود گناه کار دارم، با گناه کار دارم به خاطر کارکردش رو عقلانیت. نقسم من عقله شیء ولا یرجع الیه ابدا، من از نب ذنبن. یه گناه بکنی به همون میزان از عقلت کم میشه، دیگه هم بر نمیگرده. اصل ماجرا عقلانیته، با جامعه عاقلا کار داره. لعلکم تعقلون، قرآن فرستادیم لعلکم تعقلون، حالا میاد ترجمه میکنه شما رو به قرآن. من چه نباید داد بزنم؟ آیه قرآنه میگه ما این کتاب فرستادیم لعلکم تعقلون، اول سوره یوسف، بعد میاد ترجمه میکنه ما این آیات را برای شما فرستادیم شاید شما در آن بیاندیشید. بابا نگفته لعلکم تتفکرون، گفته لعلکم تعقلون. من قرآن فرستادم عاقل بشید. جامعه عاقل جامعه ایست که وصل به قرآنه. عجب حرفی زدم. بعد ما عاقل نیستیم؟ وای خدای من چقدر درد دارم، چقدر و حرف بزنم. بعد میام برام فیلم کتاب قانون میسازن، وای چقدر آدم میسوزه، چقدر زور داره، چقدر زور داره. دیدید یا نه؟ بابا شما دیگه کی هست؟ کتاب قانون میسازه، این پا میشه میره اونور یه خانومی رو میبینه خوشش میاد، بعد باشه ازدواج میکنه، ورش میداره میاره اینجا و مسلمون میشه. بعد اون قرآن دستش میگیره میاد بین مردم راه میفته، هی بهشون میگه اینجا تو مشکل داره اونجا تو مشکل داره، بعد آخر پرتش میکنن بیرون. بعد چی داره میگه؟ میگه خاک بر سر شما که یه همچین کتاب، اون داره میگه یه همچین کتابی دارید و اینجوری زندگی میکنی. کتاب قانون نشستن دور هم دارن غیبت میکنن، این خانم اومده از بیرون اومده، حالا اول فیلم آخر فیلم هم بی حجاب ها اینجوا کرده، میگه که ولا یختب بعضکم بعضا، آیه میفرماید غیبت همدیگه را نکنی، پرتش میکنن بیرون، فلان فلان شده، سلیته اومده اینجا برای ما داره حرف میزنه. خب غیبت نکن، این عقلانیته دیگه، میخوای قانون بذاریم هر کی غیبت اون یکی را کرد 6 ماه حبس، همه خوشونو جمع جور کنه، خب درست میشه؟ خب الان گفت دیگه، گفت دیگه، خب عمل کنیم دیگه، دیگه بعد چیکار بکنه؟ خب غیبت نکن دیگه، بعد چیکار اون بکنه؟ سیخ داغ کنن؟ خب غیبت نکن آقا، اسراف نکن، میخوای قانون بذاریم؟ جریمه بذاریم؟ جریمه های سنگین؟ بیمه بیاریم؟ بعد خود بیمه، نظام بیمه قوقا میکنه تو غرب، باش کارها میکنن با نظام بیمه، یعنی یه نفر بیمهش قطع بشه انگار از حیز از هستی ساقط میشه. بعد میاد میگه مثلا میگه شما هر سرعتی تو اتوبان میخوای بری برو، از یه سرعتی بالاتر باشی تصادف بکنی بیمه قطع. یه ابزارهای مهار کننده داره، ابزارهای مهار کنندهش چون الهی نیست میشه عقلانیتش غیر الهی، بعد اسم اینو گوشیم چی؟ نکرا، شبیهتون بلعقل، تلکش شیطنه، الهی نیست، ابزارهای مهار کننده باید الهی باشه، این میشه جامعه عاقل. جامعه عاقل، بذار حرف زیاد زدم، جامعه عاقل جامعه قرآنیه، حرفای مال شبکه قرآن، این حرف در حد شبکه قرآنه، قشنگ این شبکه قرآن میتونه اینو بگیره پخش کنه، دو سه تا تیزر هم روش بره، مثلا به درد محفل انس با قرآن میخوره این حرف، شبی با قرآن، از این تیزرها اخبارهای 60 ثانیه‌ای در مورد قرآن، این حرف خیلی به درد اینجاها میخوره. قرآن اینه دیگه، یه کتابیه برای وقت‌هایی که ما دچار بحران‌هایی شدیم و باز میکنیم و دور هم میخوانیم و به یاد امواتمان، اینه دیگه، کی مرده شما زنگ بزن یکی تو ماشین باشه، ماشینش هم صدای قرآن بیاد، برای من پیش اومده، ما جلسه تفسیر داشتیم مشهد، بعد چندین سال این بحث تفسیرمون بود، من قبل جلسه گفته بودم که شما قرآن پخش بکنید، بعد اومدیم دیدیم که قطع کردن، چند روز بود داشت قطع کرد، اینا که میان میگن که ما فکر می‌کنیم جا مجلس ختم حال اون بد میشه، میشه همون تفسیر بگید شما، اینه دیگه، این قرآن، کار کرد قرآن بین ما، بده ببوسم میخوام برم سفر سالم بمونم، بابا بگن تو مخت، چرا از زیرش رد میشی؟ همین رد میشه، بره اون تو بمونه. فاطمه زهرا کاری که کرد فدک و بهونه کرد، اومد به مردم نشون داد، گفت اینایی که اومدن صاحب شما شدن از قرآن هیچی سردر نمیارن، دست بد کسی سپرد این کارو. بعد فرمود این آدم ها چون وارد نیستن از قرآن سردر نمیارن، این شطور خلافت رو بهشون میسپارید، اینا وارد نیستن چطور این شطور رو ببرن، همچین میکشن پوزبندش پاره میشه، بعدن این شطور فرار میکنه، بعدن بیچاره میشید. اینا تعبیر از زهروس فرمود، بعدن به جای اینکه از این شطور شیر بدوشید خون میدوشید، لتحلبن منه دما، به جای خون شیر، به جای شیر خون میدوشید. همین هم شد، جنگ ها بیشتر شد، بحران های اجتماعی بیشتر شد، به جون هم افتادن، بعد دیگه آخر خودشون رو آوردن و امیر المومنین، کار تا اینجا رسید، خود صحابه درجه یک پیغمبر به جون هم افتادن، ریختن یکی دیگر رو کشتن، اینقدر مسئله بحرانی شد، امثال زبیر بیان بریزن جناب عثمان رو مثلا بکشن، اختلافات تا اونجاها رفت. مردم به اسم وحدت و آرامش و شلوغ پلوغ نشه، حالا علی بیاد مردم به جون هم میفتن، این وریا وارد ترن، رابطهشون با بیرونیا بهتره، حالا یه مدت هم دسته اینا باشه، حالا چی نمیگه اینا وحدتش وحدت آشی ملی دارن این حرفا، بعد سپورتید که همینا افتادن به جون خودشون. همون روز اول فرستاد سرحدات خالد ابن نویره، سرشو بریدن و تو تنور کردن و با همسرش فلان کردن و خوش ما رأی ندیدیم برای این کارا. همینه همینه. بذارید بخونم عرضمو تمام کنم. فرمود اف حکم الجاهلیت یبغون، اولین شاخصه جامعه جاهلی و جهل زده اینه که حکمش دست جهال، قانون رو جهال می نویسن. یه مش آدم شهوت پرست میشینن تدبیر میکنن چی کار بکنیم بیشتر مردم بخورن، بیشتر بچرن، راحت حرف میزنیم با هم، چجور تأمین بکنیم شهوات رو، چطور مردم راحت تر شهواتشون تأمین بشه بی آزار. بعد اون وقت میاد میگه که آقا من هم جنس بازی رو قانون میکنم برات، قانونم میکنه، رسمیش میکنه، بعد فلسفه میاره براش. خیلی جالبه ها، میگه اصلا این خوبه، تا حالا اشتباه میرفتیم، ببین الکی نسل زیاد میشه اصلا اینجوری باشه. بعد میگه آره آره چه راست میگه ها. بعد ما میریم آقا میشه برای ما هم قانون بنویسین تو رو خدا، خیلی شما ها خوبی. اف حکم الجاهلیت یبغون، فاطمه زهرا فرمود دنبال حکم جاهلیتید. فرمود این ارث منو که خوردید، اینو قرآن گفته بود یا شما ها میگید؟ اینو بگم، امیرالمومنین فرمود فتنه که میخواد شروع بشه چه اتفاقی میفته؟ آخرین حرفامه، انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. فتنه وقتی میخواد شروع بشه، زیر ساخت فرهنگی فتنه اینه، اول مردم رو هوا زده میکنن، دنبال تمایلات سطح پایین میارن، وعده آب و نون و گاز و برق میدن، بعد احکام تبتدع، شروع میکنن جعل قانون متناسب با این. خیلی جالبه، اصلا سقیفه یعنی همین. حالا یه بحث باید مفصل با هم دیگه داشته باشیم، نمونده دموکراسی، نمونده دموکراسی باشیم صحبت بکنیم. اصلا دموکراسی یعنی سقیفه، بهتر از این سراغ داری؟ ته دموکراسی مشکلشی. حالا شما بچی جمع شدیم برای حضرت زهرا گریه بکنیم، حضرت زهرا رو کشتن بخاطر اینکه مخالف دموکراسی بود، مشکل داری؟ با این حرف من مشکل دارید؟ حرف من کجاش مشکل داره؟ این همه مردم رأی دادن، تو چی کاره ای؟ من دختر پیغمبرم. باشی، مردم رأی دادن، میخواستی بیا شرکت کنی تو انتخابات، خب ما که انتخابات شرکت میکنیم گرامون نمیدادی، خب باشه دیگه، بالاخره مردم خواستن. این دموکراسی که همینه که، مشکلش چیه؟ مشکلش چیه؟ یه بحثی داره علامه طباطبایی، مال سال 30ه، 20 سال قبل انقلاب، 30 سال قبل انقلاب، میفرماید پیچیده ترین مدل دیکتاتوری دموکراسی، ذیل آیه 200 سوره آل عمران، برید بخونید. پیچیده ترین نوع دیکتاتوری دموکراسی با دو تا ابزارم هست، حزب و رسانه. حالا بحثش مفصله، بعد همونش صحبت کرد. اینا هم حزب داشتن هم رسانه داشتن. خب بابا خدا وکیلی راست میگن دیگه، علی رأی نداره، خب شما برای چی دارین گریه میکنید؟ 4 نفر طرفدار داره، میومد شبا در خونه مردم میزد، میگه هر کی طرفدار ما صبح بیا تو خونه، 4 نفر میومدن، ما علامتتون اینه که سرور بتراشید، مقداد و سلمان و ابوذر و همینا، عمار و 4 نفر با سر تراشید. خب وقتی رأی نداری بچی حرف میزنی؟ الان مشکلتون چیه شما؟ بچی برای فاطمه زهرا گریه میکنی وقتی مخالف دموکراسی بوده؟ شما دموکراسی رو میخوای برای اینکه با مدیریت و تدبیر احکام خدا رو جاری کنی، یا میخوای با مدیریت و تدبیر جای احکام خدا چیزی بشونی با دموکراسی؟ کدومه؟ سر ما شیره نمون، با ما بچه تهرونیم، کلا نمیره سرمون. میگه نه من میخوام که همونا رو پیاده کنم. بعد میبینی یه جاهایی میاد داره همونا هم به خوردت میده به اسم دموکراسی، اصلا داره حکم عوض میکنه. اصلا داره قانون درست میکنه برات. بعد میگه خب این میگه خب ببین عموم مردم این حرفا رو خبر قبول ندارن دیگه. اصلا میگه دیگه زن و مرد رو میکنیم یکی تو این مجلس خودمون ها، تو این مملکت اسلامی خودمون. میگه خب این که این حکم خدا که نیستش که. میگه ببین دیگه مردم که خب این حرفا رو قبول نمیکنن که دیگه، یه چیزی بگی که بشه آخه نمون. دیگه مردم هم دیگه رأی دادن برام به ما که ما کاراشون رو بکنیم دیگه. خب ببین شاید خدا هم عاقل بوده که گفته اونجوری باشه، یه احتمال هم بده ممکنه ها، یه وقتی حالا اونجور گفته شاید عاقل بوده. ارث منو میخورید رو چه مبناییه؟ فاطمه زهرا فرمود اعقلب و علا ارثه. مگه من دختر پیغمبر نیستم؟ مگه این همه آیه قرآن نفرمود انبیا ارث به بچه هاشون میدن؟ مگه این همه آیه قرآن نفرمود همه مردم مسلمونا به بچه هاشون ارث میرسه؟ نکنه منو مسلمون نمیدونید؟ نکنه بابامو مسلمون نمیدونید؟ اینا شد حرف فاطمه زهرا. بعد میدونید که دیگه تا آخرش چه موضعی گرفتن اینا. آخرش خبر دارید چی گفت؟ همه این حرفا رو که فاطمه زهرا زد، آخرین حرفی که فاطمه زهرا شنید چی بود؟ بدیهی ترین حرفی که شما تو نظام غربی میشنوید. آخرین حرفی که اون بابا زد به فاطمه زهرا بود بالاخره این مردم به من رأی دادن. همین. تمام. مشکلتون چیه با این حرف؟ بالاخره این مردم به من رأی دادن. حرفشون رو باید عمل کن. بعد چی شد؟ خب رأی دادن، خیلی خوب، یعنی ما رو نمیخواد، خیلی خوب. حالا منم میرم یه گوشه تک و تنها. نمیخواد دیگه با من فاطمه کاری ندارید، منم دیگه با شما کار ندارم. میرم اونجا میشینم زار میزنم، اونجا میشینم گریه میکنم. رفت. حالا خود این گریه هام چقدر الهام بخش بود، چقدر بیدار کننده بود، همینا رو هم نمیتونستن تحمل بکنن. بابا کاری نداره که داره گریه میکنه، بذار گریه شو بکنه. نه، مردم حواسشون جمع میشه، همه آزادن غیر اینا. خیلی جالبه، هر کی هر کاری میخواد بکنه آزاده غیر از فاطمه زهرا. گریه هم حق نداره بکنه. بابا مردم به تو رأی دادن حکومت بکنی، رأی ندادن که جور گریه فاطمه رو بگید. نه دیگه، به من رأی دادن. الله اکبر. بیرون شهر اومدن گفتن آقا ما طاقت گریه رو نداریم، صداش اذیتمون میکنه. فرمود علی جان برای من بیرون از شهر اتاقکی درست کن، برم اونجا بشینم. مردم از فاطمه زده شدن، طاقتشو ندارن، حوصله‌شو ندارن. باشه، من میرم بیرون شهر گریه میکنم. بیت الاحزانی درست کرد، غروبا که میشد دست حسن و حسین رو میگرفت، می اومدن تو بیت الاحزان. بعد چند روز اومد دید سقف رو کندن، ستونا رو بریدن. بابا بیرون شهر داره گریه میکنه. اومد کنج خونه نشست، گفت باشه آروم گریه میکنم. بچه ها رو جمع کرد. بچه ها جمع بشید، مادر میخواد دعا بکنه. دیگه آخرین حرفش رو فاطمه بود با بچه های خودم که میتونم حرف بزنم، بذار به اینا بگم. بچه ها رو جمع کرد. بچه ها دست رو بالا بیارید. حالا چهار تا بچه، سه تا بچه، یه مادر جمع بکنه، دور مادر جمع بشن. دعای بچه هام که مستجابه. خب اصلا کدوم مادری با بچه هاش این کار رو میکنه، اینجور دعا میکنه؟ بچه ها خوشحال، الان مادر دعا میکنه دعای سلامتیه چیه. که وقتی دن مادر شروع کرد اللهم اجعل وفاتی سریعا، خدایا دیگه فاطمه رو ببر، این مردم هم خسته شدن، دیگه طاقت ندارن، دیگه تحمل ندارن. علی جان نمیخواد کسی از اینا تو تشییع جنازه من بیاد، نمیخوام هیچ کدوم از اینا از قبر من با خبر بشه. قسلنی باللیل، کفنی باللیل، دفنی باللیل، ولا تخبر منهم احدا. هیچ کیو خبر نکن، همینا، همین خانوادگی مراسم تشییع جنازه بپا کنه.
یا فاطمه تو زهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا يا وجيهة عند الله دو کلمه حرف فاطمه با امیرالمومنین عرض روزم باشه عزیز دل فیض میدن حالا همه مردم رو شرمنده کرده علی هم شرمنده شده میخواد علی رو از شرمندگی در بیار من خودم فکری به حال دردهایم میکنم علی جانم اگه میبینی آه و ناله میکنم برای این مردم به خودشون بیان ولی غیر از تو هیچکی شرمنده نمیشه من ای داد میزنم مردم بیدار بشن ولی هر وقت داد میزنم میبینم تو سرتو پایین میندازی تو شرمنده میشی من خودم فکری به حال دردهایم میکنم جان زهرا تو فقط قصه نخور آقای من لا اله الا هرچه کردم سینم نگذاش جان فاطمه هرچه کردم سینم نگذاش جان فاطمه چند بار این بچه هایم را بغل کن جای من یا زهران